سرابا.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب مار پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان فراهم شد تا ما به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت در برنامه زربان با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، می دانیم که در شرایط شیوع و همگیری بیماری کرونا یا کووید 19 به هر حال مشکلات و چالنج ها و چالش های مختلفی صحی، بهداشتی و درمانی برای همه، به خصوص برای بعضی از گروه ها و کسایی که شرایط خاص جسمی و مریضی های مختلف دارند به وجود آمده. قسمی که امروزه حتی یک مراجع ساده به یک مرکز درمانی و معالجوی یا یک بیمارستان و شفاخانه برای مشکلات مختلف و مریضی های متفاوت به خاطر کرونا سخت شده، مردم به دلیل ترس و وحشتی که از کووید 19 دارن، از شیوع بیماری در اطر یک مراکز دارن، ممکن است برای بیماری های خاص و حتی جدی و بسیار ضروری خود به بیمارستان ها مراجعه نکنند. در ارتباط با بعضی از گروه های پرخطر و همینطور در ارتباط با بعضی از نقاط دیگی که در بخش درمان و اقدامات معالجوی برای بیماران کرونایی هست، مخصوصا اقدامی که در بعضی از نقاط جهان از جمله در ایران به نام پلاسما درمانی، یعنی پلاسما تراپی، که از پلاسمای بیمارایی که قبلا کووید 19 گرفتن، کرونا گرفتن، حال خوب شدن، از پلاسمای خونشان برای معالجه و درمان بیماری جدید استفاده میشه. با توجه به ضرورت این مسائل و آشنایی کلی با این موارد، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال هستیم تا در رابطه با همین پلاسما درمانی و همینطور بعضی از گروه های خاص در کودکان، اونایی که بیماری های خاص خونی دارن مثل تالاسمی یا تالاسمیا، هموفیلی ها و بعضی از اطفالی که کانسر یا سرطان های مختلف دارن، در این ارتباط با توجه به تخصص دکتر صاحب میخواییم یک بررسی های لازمه در این ارتباط داشته باشیم که کرونا ویروس و کووید 19 برای اینا چی خطرهایی دارن، شرایط این اطفال با این بیماری ها چطور شده و چی اقداماتی لازم است که برای معالجه، برای پیگیری، برای مراقبت از اونها صورت بگیره. با توجه به حساسیت موضوعات امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه از این گفتگو ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ابوالقاسمی، لطف کردین، تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و در مورد مسائل مد نظر یک گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم که سوالاتی اگه باشه در زمینه بحث کووید پاسخ بدم، برای اینکه مرکز ما بالاخره یه مرکز بزرگی برای درمان بیماری کرونا بود و طبیعتاً تجربه خوبی رو این مدت در دانشگاه ما کسب کردیم و انشالله بتونیم اطلاعاتی رو برای بالا بردن سطح سلامت، سطح آموزش و سلامت مردم داشته باشیم.
بله انشاءالله. ممنون دکتر صاحب ابوالقاسمی. در ابتدای برنامه با توجه به روش و اقدامات پلاسما درمانی یا استفاده از پلاسمای خون افراد مصاب با کرونا یا کووید 19 در گذشته که حال خوب شدن، یکی از کارها و اقداماتی که در نقاط مختلف دنیا از جمله در ایران به کار گرفته شد. میخواییم راجع به امی که از پلاسمای خون اونها برای معالجه و درمان بیماران جدید استفاده میشه. میخواییم بپرسم با توجه به تخصص شما و تجربه و مسئولیت هایی که شما داشتین، آیا پلاسما درمانی یا معالجه توسط پلاسمای خون بیمارانی که قبلا کووید 19 داشتن و حال خوب شدن از همه مریض های مصاب و مبتلا از خونشان میشه استفاده کرد؟ و آیا هر کسی که کرونا گرفته میتونه اهدای پلاسما داشته باشه برای دیگرا و میتونه بیاین پلاسمای خون خود اهدا بکنن و هدیه کنن؟
پلاسما درمانی بالاخره ایده بود که تو کشور ما خیلی زود شروع شد. مستحضرید که تقریبا در کشورهای دیگه شروع نشده بود. چین یه تجربه داشت و ما بر اساس تجارب بیماری‌های دیگه در سالیان گذشته این فکر به ذهنمون رسید و اینو رو اندازی کردیم در بیمارستان و الان تقریبا در تمام کشور نهادینه شده. سازمان انتقال‌خون اومده پای کار و یک روشی هست که با تجربه به این نظر رسیدیم که اگر زود شروع بشه موثره.
بله،
یعنی اگر نگذارن دیر پلاسما رو تزریق بکنن، بلکه همون مواقعی که بیمار وارد میشه چند روز اول مصرف کنن، بعضی وقتا به صورت معجزه اسای واقعا باعث بهبود بیماری میشه. طبیعی هم هست به خاطر اینکه آنتیبادی هست و آنتیبادی ضد ویروسه، بنابراین میتونه میزان ویروس کم کنه، لود ویروس کم بکنه و باعث بشه یا بیماری پیشرفت نکنه یا لااقل خفیفتر ظاهر بشه، طول دوره بستری رو کم میکنه، مرگ و میر کم میکنه.
بله،
افرادی که امروزه بسیاری از افراد اجتماع کرونا رو گرفتن، حالا چه بستری شده باشن و چه به شکل سرپایی، اکثرا هم به شکل سرپایی درمان شدن و اینا تیتر آنتیبادی خوبی دارن، به خصوص اونایی که مثلا 2 تا 4 هفته بعد از بهبودیشون مراجعه میکنن، اینا میتونن یه تیتر آنتیبادی خوبی داشته باشن که مؤثر هست. بنابراین میتونم بگم اکثر کسانی که کرونا گرفتن به خصوص تو 2-3 ماه اول کاندید خوبی هستن برای اهدای پلاسما در مراکز مختلف کشور و برای اینکه اینو نجات دهنده هست و میتونه کمک خوبی بکنه و شاید نسبت به سایر روش هایی که مورد استفاده میشه خیلی الان مقبولیت بالایی داره، به نظرم خیلی از افراد اجتماع امروزه دیگه میتونن اهدا کننده پلاسما باشن.
بسیار عالی. پس دکتر صاحب، اگر امکانات و شرایط علمی و فنی پلاسما درمانی یعنی درمان و معالجه با پلاسمای خون بیمارانی که قبلا کووید 19 گرفتن، مثل در ایران که تقریبا در همه شهرهای بزرگ و دانشگاهی اینمی امکان به وجود آمده، اینال افرادی که قبلا کووید 19 گرفتن اینال خوب شدن، اینا تا گفتن تا 2-3 ماه بعد از مریضی میتونن اگر میزان آنتی‌بادی مناسب در خون داشته باشن علیه کرونا ویروس، با مراجعه به مراکز انتقال خون و اهدای خون از پلاسمای خون اونها برای نجات یک انسان دیگه استفاده شوه. اهدای خون و پلاسما هیچ گونه مشکل و خطری هم برای فرد اهدا کننده نه تنها خطری نداره، بلکه اهدای خون خودش یک اقدام بسیار مفید برای سلامتی و صحت افراد، برای جانشان، جسمشان و زندگیشان میتونه باشه، که امید است همه کمک بکنن، توجه بکنن و انشالله اگر همچی اگه امکانی باشه از این روش استفاده شوه. خب دکتر صاحب، بررسی ها و تجاربی که شما در ارتباط با استفاده از پلاسما درمانی یا پلاسما تراپی، ای چه قسمی است؟ آیا این اقدام معالجه را برای همه مریض ها و همه افراد میتونیم انجام بدیم یا نه برای مریضای بدحال و شدید؟ چه قسمی است دکتر صاحب؟
ما در مطالعه بالینی که انجام دادیم به همه دادیم، یعنی هم اومدیم مرضای خیلی بدحال رو دادیم، هم مرضای شدید رو دادیم و هم تا حدودی مرضای متوسط رو دادیم و الان به عنوان یک پرکتیس در بخشمون کار میشه. تجربه‌مون نشون داد در بیماران خیلی بدحال آنچنان تأثیری نداره که در بیمارانی که شدید و متوسط هستن. یعنی اگر زیر 1 هفته ما از شروع بیماری شروع کنیم و پلاسما رو بدیم، تأثیرش خیلی زیادتره تا اونایی که میان مثلا بعد از دو هفته میگیرن. بعد از دو هفته تاثیرش خیلی کمه، بین یک تا دو هفته متوسطه، ولی زیر یک هفته بیشترین تاثیر رو داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود، خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا یک نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال و کودکان، در ارتباط با روش پلاسما درمانی یعنی استفاده از پلاسمای خون بیماران کووید 19 که قبلا کووید 19 کرونا گرفتن، عالی خوب شدن، از پلاسمای اونها که انتیبادی و پاتن ضد کرونا ویروس در خونشان هست برای درمان و معالجه افراد مریض که جدیداً مریض شدن به کار گرفته میشه، استفاده میشه، صحبتای بسیار خوب و ارزشمندی کرده. گفتن که پلاسما درمانی اگر به موقع و زود در بدو ورود و آمدن بیمار به بیمارستان و شفاخانه به کار گرفته شود و تزریق شود، بسیار 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 میتونه مؤثر باشه. مخصوصا گفتن اگر در قبل از هفته اول باشه، زیر هفته اول باشه، این بسیار بسیار ارزشمند است. هرچی دیرتر شوه ممکنه که اثر بخشی این روش و این درمان و معالجه کمتر باشه. به هر حال گفتن که افرادی که کرونا قبلی داشتن در 2 تا 4 هفته اول که لود آنتیبادی، اندازه آنتیبادی خونشان بالا هست، اینا میتونن این اهدار داشته باشن و کلن در طول 2 تا 3 ماه اول بعد از مریضیشان اینا کاندید خوبی هستن برای اهدای پلاسما و درمان و معالجی دیگه مریضا. به هر حال گفتن که اگر امکانات باشه یک روش بسیار موفقی میتونه باشه که به موقع باید استفاده شوه با شرایط خاصی که به هر حال باید وجود داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب ابوالقاسمی، یکی از تشویش ها و سوالات مهم دیگی که در ارتباط با اطفال و کودکان که مریضی های خاص دارن، مثلا طفل یا نوجوانی که مریضی سرطان یا کانسر داره تحت درمان کیمیوتراپی یا شیمی درمانی هست، والدین اینا میپرسن که در این ایام و شرایط کرونا ویروس و شیوع و انتشار ویروس اینا شیمی درمانی را ادامه بدن؟ چون بدن اینا ضعیف میشه با شیمی درمانی و فرد مستعد ابتلای به بیماری های مختلف و کرونا میتونه بکنه، اینا چی کار کنن؟ چنین خطر و ریسک واقعا وجود داره؟ شما با توجه به تخصصتان برای این خانواده ها که طفل یا فرد با کانسر و سرطان دارن که شیمی درمانی میشن چی توصیه هایی دارین؟
من ابتدای صحبت کلی بکنم نگرانی و استراب. ببین همه هموطنان عزیزمون بدونن که استراب، نگرانی، افسردگی، همه اینها باعث ضعف سیستم ایمنی میشه و این ویروس دشمن ضعف سیستم ایمنی، هر جای ضعف سیستم ایمنی باشه این ویروس فعاله. بنابراین خیلی باید با تمنه، با خیال راحت پروتکل ها رو رعایت بکنیم، استاندارد ها رو رعایت بکنیم، نترسیم، استراب نداشته باشیم. این یکی.
بله،
یعنی ما با اگر رعایت کامل بکنیم لزومی نداره واقعا اونقدر نگران باشیم که خودمون یا فرزندمون، به خصوص نوجوانان و جوانان رو الان عرض میکنم که عقلشون میرسه و گاهی دچار بیماری های مزمنن مثل سرطان، مثلا هموفیلی، مثل تالاسمی و اینا، فکر میکنن که خب بالاخره نکنه بگیرن مثلا، خدا نکرده مثلا از دنیا برن، در این حد اینا استراب پیدا میکنن.
بله.
نه، اگر واقعا اینا رعایت بکنن، اولا ما در کودکان میدونید خب ریت عفونت و شدت عفونت کم، یعنی شدت عفونت کمتر هست، ممکنه میزانش به اندازه بزرگسالا باشه واقعا، ولی علائم بسیار خفیفتر هست، مرگ و میر خیلی خیلی کمتر هست در کودکان نسبت به بزرگ، هرچی سن بالاتر میره. بیماری های زمینه خود به خود یه ریس فاکتور هستن، ما میدونیم یه فاکتور خطر در حقیقت بیماری زمینه هست.
بله.
بنابراین اگر کسی بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، مثل فشار خون، بیماری قلبی، بیماری مزمن ریوی داشته باشه، چه در کودکان چه در بزرگسالان، این ریسک بالاتری رو داره. بنابراین مراقبتی از بچه‌هایی که دچار سرطان هستن به خاطر اینکه این یک بیماری زمینه‌ای محسوب میشه، باید خیلی بیشتر از افراد عادی صورت بگیره.
بله.
پس اگه خانواده‌ای در یه دونه بچه مبتلا به سرطان داره و داره درمان میشه، اول اینکه استراب و نگرانی خودش نداشته باشه به بچه منتقل نکنه. دوم اینکه درمان رو به هیچ وجه عقب نندازه. اوایل کرونا شاید اینجوری مثلا توصیه میشد که یه خورده صبر کنید بعد درمان شروع کنید، بذارید شدت بیاد پایین. الان ما میگیم اگر صبر کنن بیماری، خود بیماری ممکنه به فرد آسیب بزنه. حالا ما از کرونا نگرانیم، خود بیماری شدت کنه.
بله.
بنابراین ما شیمی درمانی ها لازم نیست عقب بندازیم، شیمی درمانی باید به موقع انجام بشه. حال در زمانی که مثلا کسی کاندید پیوند مغز و استخوان هست، میگن بذارید شرایط بهتری انجام بدید.
بله.
ولی در مورد شیمی درمانی و پروتکل ها دیگه این توصیه نیست که اینا رو مثلا عقب بندازید، حتما به موقعش باید انجام بشه. در مورد دوز داروها دیگه توصیه نمیشه که دوز داروها رو کم کنیم، ما دوز مقدار طبیعی که قبلا مصرف میکردیم معمولا اینا رو مصرف میکنیم و تنها اقدامی که لازم هست این هست که مراقبت از کودکان مبتلا به سرطان بیشتر بشه. خب حالا فامیلا دوست دارن بیان اینا رو ببینن موقع شیمی درمانی، تو بیمارستان ملاقاتشون کنن، به خونه بهشون سر بزنن.
بله.
اینا همه از رو محبتی هست که مردم دارن، ولی این محبت رو از طریق فضای مجازی و میتونن از طریق دوربین ها این کار رو انجام بدن و میتونن واقعا از فاصله دور این بچه ها رو ببینن، یا اگر میخوان به اونا نزدیک بشن حتما در یه فضای بازی قرار بگیرن با یه فاصله خیلی خیلی مطمئنی که اینها دوچار نشن خدای نکرده، چون به خصوص بعضی از افراد علائم چندانی ندارن ولی کرونا رو منتقل میکنن، به خصوص جوانان اینجوری هستن.
بله،
علائم چندانی نداره، یه تب مختصری داره، خوبی منتقل میکنه به کودک سرطانی، اون کودک ممکنه که به خاطر ضعف ایمنی بیماری شدت پیدا بکنه.
بله،
و این نکته بسیار مهم هست که ما اینا رو پس بنابراین در این مسائل هم مراقبت بکنیم و هم درمانهاشون رو به تاخیر نندازیم. اون مراقبت های بهداشتی که توصیه میشه مثل شستن دست ها مرتب، اینو پدر مادر باید مراقب باشن، یا دست زدن به صورت، اینا رو باید مراقبت بکنن واقعا که بچه ها یاد بگیرن که چجوری از خودشون مراقبت کنن، و اگر خیلی خیلی کوچیکن مثل یک ساله دو ساله اینا توسط مادر مراقبت بشن و خیلی فامیل های دیگه نزدیک اینا نیان که بتونن درمانشون رو بتونیم ادامه بدیم.
بله،
چون بالاخره الان ریت و میزان بیماری های سرطانی در کودکان هست که کم نشده، که ما همونقدر مریض جدید داریم و اینا رو باید، یه نگرانی که هست که گاهی وقتا به نظر من خیلی ضرر میزنه این هست که یه سری علائم در بچه‌ها پیدا میشه و پدر مادرها میگن که حالا صبر کنیم، فعلا بیمارستان شلوغه یا کرونا هست، نریم بررسی کنیم. این باعث میشه استیج بیماری بره بالا و مثلا یه بیماری که تو استیج دو میشه تشخیص داد بره تو استیج چهار، بعد شانس بهبودی درمان کم میشه. بنابراین به هیچ وجه نبایستی که ما در اینجور مواقع بیایم و به اصطلاح ملاحظه این بکنیم که کرونا وجود داره، بنابراین بیمارستان نریم. این از چیزایی هست که به نظرم مورد تاکید باید قرار بگیره.
بله،
و بالاخره آشنایی با علائم اولیه کرونا و تماس با پزشک معالج خیلی مهمه. خب توی بچه ها ممکنه علائم کرونا خیلی مثل لزومن با علائم تنفسی همراه نباشه، یه تب بکنه مثلا، ما علتش رو نمیبینیم، یه گلو درد میکنه، گاهی سرفه های مختصری داره، گاهی وقتا ممکنه یه مقداری حالت سوزش در پوستش باشه، درد باشه در بدنش و اینا خیلی زودگذر بهبود پیدا کنه. خیلی وقتا ما دیدیم همینا کروناست و بچه حتی خوب بشه در منزل.
بله،
در بیمارانی که سرطانی هستن یا دچار ضعف ایمنی هستن بهتره با پزشک در تماس باشن که به موقع اینا بستری بشن و اگر اقدامات پزشکی لازم دارن، عکس برداری نیاز داره، نیاز به تشخیص قطعی داره و مداخله داره، زودتر ما بتونیم این مداخله رو انجام بدیم. حال که در بچه‌هایی که ضعف ایمنی ندارن و داروهای شیمی در مصرف نمی‌کنن ممکنه بشه وقت بیشتری رو تحمل کرد.
بله، پس واقعا بیمارانی که مشکلات خاص دارن، مریضی های خاصی مثل کانسر، سرطان دارن، شیمی درمانی یا کیموتراپی میشن، مخصوصا در رابطه با اطفال که ما پرسیدیم، پس متوجه شدیم که اینا باید مراقبت های خاص و جدی تری برای اونا داشته باشیم، اما درمان و معالجیشان به هیچ وجه نباید به تاخیر بیفته از ترس کرونا و کووید 19. این تاکید دکتر صاحب ابوالقاسمی بود که حتما اونایی که شیمی درمانی یا کیموتراپی میشن با نظر دکتر معالجشان منظما باید پیگیر و دنبال اینمی درمان و معالجشان باشن و توجه بکنن که از ترس این قضیه اصل درمانی که بسیار مهم است برای این بیماری که اتولیگ مریضی های خاص دارن به هیچ وجه نباید تعطیل شوه، به هیچ وجه نباید معطل شوه و دیر شوه. امید است که این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب وقتی دیگه نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.